سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع نماز مؤمنانه. جلسه نهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو در این شبها با هم مرور کردیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. نماز خاشعانه محصول ایمانه، ایمانی که به تبلور برسه و جوشش داشته باشه. ولی در کنارش ما از عنصر تلقین نباید غافل بشیم. عنصر تلقین هر کمالی رو میتونه به ما تزریق بکنه، هر کمالی رو میتونه در ما ایجاد بکنه. تلقین رو دقیق تعریف کردیم دیشب که در تلقین آنچه که مهمه و آنچه که مفیده اینه که انسان خودش رو واداره به داشتن ویژگی و صفتی بکنه، نه اینکه ادای صفتی رو در بیاره. ادای صفتی رو در آوردن بده، منافقانه است، ریاکارانه است، خوب نیست. گاهی میبینم برخی افراد این مسائل رو با دقت ملاحظه نمی کنن. بعد اون وقت یه عالمی یه موضعی میگیره، نکته ای رو میفرماید، یه عده‌ای صداشون در میاد. چند سال پیش مرحوم آیت الله خوشوقت رضوان الله علیه ایشون مواضعی داشتن در مورد عزاداری و اشک بر ابا عبدالله و اینها. فرمودن که اشک ریاکارانه نریزید، اشک ریاکارانه خوب نیست، به درد نمیخوره. خب یه عده صداشون در اومد، گفتن آقا این همه روایت داریم در مورد تباکی، چرا شما میگید اشک ریاکارانه نریزید؟ دیشب ما توضیح دادیم تباکی یعنی چی. تباکی به معنای اشک ریاکارانه نیست، سر و صدای الکی نیست، یعنی خودت رو وادار کنی، خودت رو به زور به این جرگه ملحق کنی، به جرگه عزاداران ابا عبدالله تحمیل کن به خودت. نگو اشکم نمیاد، نگو احساساتم جوشش پیدا نکرده، خروش پیدا نکرده. نه، انسان خودش باید احساساتش رو به یک سمت گاهی تحریک بکنه، احساساتش رو به یک سمت سوق بده. درباره ابا عبدالله علیه السلام اینطوره، انسان باید به دل خودش نهیب بزنه، این دل دچار انعطاف بشه، دچار تمایل بشه، دچار لرزش بشه، دچار انعطاف بشه. لذا در روایت در آیه قرآن در سوره مبارکه حدید عدم خشوع رو محصول قساوت قلب دونست. فقست قلوبهم، اگر دلی قساوت قلب داشته باشه خشوع نخواهد داشت، چه در برابر آیات قرآن، چه در برابر اهل بیت، در برابر ذکر اهل بیت. در برابر ذکر اهل بیت هم باید خشوع داشت. در روایت داره امام صادق علیه السلام هر وقت نام پیغمبر رو میشنیدن، این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، دو نحو معامله داشتن امام صادق علیه السلام با اسم دو معصوم، در واقع بفرمایید سه معصوم. این دستبندی رو امشب من میگم داشته باشید یادگاری. امام صادق علیه السلام با شنیدن نام سه معصوم سه واکنش داشتن. یکی با شنیدن نام پیغمبر اکرم، یکی با شنیدن نام حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی با شنیدن نام امام حسین علیه السلام. وقتی که اسم پیغمبر رو می آوردن کنار امام صادق علیه السلام، تعبیر روایت اینه: اذا ذکر عنده رسول الله اصفر لونه مرتن و خضر مره. وقتی اسم پیغمبر رو می آوردن پیش امام صادق علیه السلام، اول زرد می شدن، بعد یا وحمر رمر سرخ می شدن، رنگ چهره می پرید. بعد میفهمون شما چه میدانید پیغمبر اکرم چه مقامی داره. این میشه خشوع. دلی که قصافت قلب داشته باشه اسم پیغمبر رو اصلا با ادب هم به کار نمیبره. اینی که ما اسم پیغمبر رو میشنویم صلوات میفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این به خاطر خشوع در برابر این نامه. این خودش خشوعه. کسی که قصاوت قلب داره هیچ واکنشی نشون نمیده به نامه پیغمبر اکرم. یکی امام صادق در برابر اسم پیغمبر، که تو روایت هم وقتی هست که وقتی حضرت میشنیدن کسی اسم فرزندش رو، حالا دیگه اینا رو تو دلتون صلواتش رو میتونید بفرستید، وقتی میشنیدن که کسی اسم پسرش رو محمد گذاشته، تو روایت داره امام صادق علیه السلام فجعل یقول یکرر، به تکرار میفرمود محمد 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 محمد. راوی میگه دیدم با صورت دارن میفتن به زمین. بعد میفرمود که شما چه میدانید عظمت این نام چیه. این بهش میگن حالت خشوع. حالا یه وقتی از دل میجوشه، یه وقتی انسان باید به خودش تلقین کنه. اینی که ما صلوات میفرستیم به خاطر اینکه داریم به خودمون وادار میکنیم به واکنش، که در برابر این نام واکنش به خرج بده. پس یکی در برابر نام پیغمبر اکرم، یکی در برابر نام فاطمه زهرا، که دیگه این روایتو شنیدید که حضرت فرمودن اسم دخترتو چی گذاشتی، گفت فاطمه، که حضرت گفتن فاطمه 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 و اشک ریختن که اون سفارش رو بعدش کردن. ولا تسه الا وجهها، حضرت فرمودن هیچ وقت سرش داد نزنی و اسمشو فاطمه گذاشتی، سرش داد نزنی، دست روش بلند نکنی، چند تا سفارش کردن امام صادق علیه السلام. و یکی هم امام حسین علیه السلام، که اینم عجیبه، در روایت داره که در کامل و زیارات نقل کرد مرحوم ابن قولویه قومی که اگر اسم امام حسین علیه السلام رو، یعنی ذکر امام حسین، یاد امام حسین پیش امام صادق علیه السلام اگر می شد، ما رؤیم متبسمن ذلک الیوم، دیگه تا شب کسی لبخند به روی لب امام صادق نمیدید. یه بار اگه یاد ابو عبدالله الحسین میکردن پیش امام صادق، تا شب دیگه حضرت پکر بوده، گرفته بوده. یه حالت خشوعه. در برابر قرآن هم باید خشوع داشت، و در اوج نمازه، که دیگه ما بحثمون نماز. این خشوع رو میتونیم از اهل بیت بگیریم، با خودمون ببریم تو نماز. بهمونم سفارش کردن، گفتن نماز میخوای بخونی، اول ما اهل بیت رو کنار خود تصور کن، احساس کن ما کنارت هستیم. ما حسی که نسبت به اهل بیت داریم قوی تره، چون ملموس تره برامون. اهل بیت ملموس ترن، از این باید کمک بگیریم، استفاده کنیم. ما امام صادق، امام رضا، امام حسین، پیغمبر رو بهتر میتونیم کنار خودمون تصور کنیم تا اینکه بخوایم خدا رو تصور کنیم که داره ما رو نگاه میکنه. شاهدش هم همینه که تو زیارت حالمون فرق میکنه با نماز، وگرنه باید حال نماز و حال زیارتمون همیشه یکی باشه. حالا بماند که من بیچاره تو زیارتم حال ندارم، ولی خب اکثر ماها تو زیارت حالمون بهتره تا تو نماز. توی حرم امام حسین بیشتر حالت توجه داریم، بیشتر انس داریم تا تو نماز، با اینکه یکیه، بلکه تو نماز باید تقویت بشه. چیکار بکنیم؟ باید از اهل بیت اینجاها کمک بگیریم برای خشوع، در خودمون ایجاد بکنیم، خودمون رو وادار به خشوع بکنیم. وادار کردن خوبه، به این معنا وادار باید بشه انسان. ادا نه، ادای گریه در آوردن نه، گریه علکی کردن، سر و صدای علکی کردن نه، این فایده نداره. این نفاقه، این ریاه، فرقی هم نمیکنه چه امام حسین چه خدا. بابا جان اینا همش، بابا ما خودم روزه خونیم، افتخارم میکنیم. من خواستگاری وقتی رفتم از من پرسیدن چی کاره ای؟ گفتم روزه خونم. با اینکه اون موقع من هم دانشگاه امیرکبیر مشغله های تبلیغی فراوانی داشتیم، با اینکه سنمونم کم بود، ما 20 سالگی خواستگاری رفتیم و ازدواج کردیم، اون موقع برو بیایی داشتیم برای خودمون تو دانشگاه ها و حوزه ها و این ور اون ور. من به همسرم گفتم که من روزه خونم، شما حاضرید با روزه خون ازدواج کنید؟ ما شغلمون روزه خونی، سوء تفاهم نشه، ولی ما خودمون که روزه خونیم میگیم که روزه اشک ریایی این آدم از امام حسین دور میکنه. اشک ریایی غلطه، این حرف غلطیه که پیچیده برای امام حسین ریا اشکال نداره. نه عزیز من، ریا همه جا اشکال داره، ریا همه جا بده. پس تباکی چیه؟ تباکی چطور کنیم؟ پس چرا به ما گفتم تباکی کن؟ تباکی یعنی خودتو واداره به اشک کن، نه ادای اشکو در بیار، یعنی فقط سر و صدا داشته باش. به خودت تحمیل کن گریه کردن رو از خودت. دیدید بعضی وقتا روزه خونا میگن به چشمات التماس کن اشک بریزی، این میشه حالت تباکی. آدم از چشمش بخواد، التماس کنه به چشمش که اشک بریزه. من چند تا روایت براتون بخونم در مورد خشوعی که ادایی باشه نه واداری. آدم واداره به خشوع نکنه خودش رو، فقط ادای خشوع در بیاره. امشب دو بخش میکنیم صحبتمون رو. بخش اول در مورد این که ادای خشوع در آوردن بده، بخش دوم در مورد این که خدا خودتو واداره به خشوع بکنی خوبه. بخش اول چند تا روایت براش میخونیم، برای بخش دوم هم چند تا نکته و روایت عرض میکنیم. پیغمبر اکرم فرمود ایاکم و تخشع النفاق، مبادا خشوع منافقانه داشته باشید. خشوع هم این منافقانه داره. و هو ان یور الجسد خاشعا و القلب لیس بخاشع، بدن انسان خشوع داشته باشه، قلب خشوع نداشته باشه، این خشوع خشوع منافقانه است، ادا در میاره. خوبه از طریق بدنت به قلب تحمیل کنی خشوع رو، ولی اینکه دل هیچ حسی نداره، آقا نقش که نمیخوایم بازی کنیم، تو رول که نمیخوایم بریم. یه وقتی بازیگری با هم جایی بودیم، یه بازیگری میخواست بره لوکیشن و سر ضبط، بهش گفتم که کجا میری؟ گفت که دارم میرم سر ضبط. این ماجرا مثلا حدود 10 سال پیش. بعد بهش گفتم که خب چی بازی میکنی؟ سریال، فیلم چیه؟ گفت نه سریاله. گفتم موضوعش چیه؟ گفتش که از همینا که از این بچه خلافان و بعد یه دفعه تقیب توقی میخوره و سر به راه میشن و اینا، از همین هاست، نقش اولم. بعد من بعدا فیلمو که دیدم فهمیدم چرا فیلم منو نمیگیره. مثلا ذره ای مثلا لحن حرف زدن معلومه دیگه، مثلا دل مثلا ذره ای نپذیرفته این نقش رو. یکی هم میشه آنتونیو کوئین، نقش حمزه سید الشهدا رو بازی کرد، تا 1 سال محاسنش رو نمیزد بعد از فیلم، با اینکه مسیحی بود انقدر تو نقش فرو رفته بود، میگفت این عظمت این نقش منو گرفت. یا خانم کتایون ریاهی که نقش زلیخا رو وقتی ایشون بازی کرد، بعدش دیگه با صحنه خداحافظی کرد، گفت من میخوام با زلیخا از عرصه تلویزیون خداحافظی بکنم و این نقش بماند، با این نقش خو گرفتم. یه وقت خب این نقش ها ماندگار میشه، وقت اثر میذاره، آدم وقتی نگاه میکنه اثر میذاره. یه کسی هم نه، اصلا معلومه این خودش این نقش رو نپذیرفته، حالا من مخاطب چجور بپذیرم؟ قرار نیست ما فیلم بازی بکنیم تو نماز، همونجور که قرار نیست تو هیئت فیلم بازی بکنیم. روزه امام حسین برای سر و صدا فقط نیست، سر و صدا هم باید باشه، ولی قرار ما اینجا تربیت بشیم. سر و صدا هم برای اینه که بقیه بیان تربیت بشن. داشته باشید حرفای منو، من اول اعلام کردم روزه خونم ها. سر و صدا مال این که شلوغ بشه، اینجا بیان همه تربیت بشن، نه فقط سر و صدای بکنیم بریم. روزه ابا عبدالله قراره تربیت کنه ما رو. تربیت چطوره؟ دل رو تربیت میکنه، دل با دل کار داره. ان لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین، در دل مؤمنین، با دل کار داره، دل رو تربیت میکنه، دل رو تزکیه میکنه، به دل خشوع میده. هیچ چیزی مثل روزه ابا عبدالله به دل خشوع نمیدهد. استادی داشتیم میفرمود، از بزرگان ایشون میفرمود اگر کسی میخواد تشرف پیدا کنه خدمت امام زمان، باید جنسش از جنس طلا بشه. آدم ها جنساشون فرق میکنه، الناس معادن و که معادن الذهب و الفضه، مردم مثل معدن میمونن، یکی معدن طلا، یکی معدن نقره است، یکی رویه، یکی سربه، یکی مس. اهل بیت جنسشون چیه؟ طلا. حدیث سلسله الذهب، چرا میگیم سلسله الذهب؟ امام رضا علیه السلام از پدرشون، از پدرشون، از پدرشون، از پدرشون، میگیم سلسله تو ذهب. ذهب یعنی چی؟ ذهب یعنی چی؟ طلا. سلسله طلایی. چرا سلسله طلایی؟ چون اینا جنسشون طلاه. طلا 24 عیاره. بقیه اون روایت معروف از یکی از همسران پیغمبر هست، گفت الناس کلهم سفالون و علی ابن ابی طالب ذهبون. علی ابن ابی طالب تلاس، مردم همه سفاله. تازه سفال خیلی خیلی ارزش داده. تازه کسی که اینو گفته خودش ارادتی به امیرالمومنین نداشته. مردم جنسا سفال و روی و سرب و ایناس، اهل بیت جنسشون طلاییه. حالا این استاد ما میفرمود اگه کسی میخواد تشرف پیدا کنه خدمت امام زمان، جنسش باید از جنس طلا بشه، جنسش بکشه به امام زمان علیه السلام. بلیشون میفهمون دو تا چیز جنس انسان رو طلایی میکنه، دو تا چیز جنس انسان رو از این سفال و اینا در میاد، طلا میشه، طلا میشه. دو تا چیز چی اون دو تا؟ ایشون میفهمون یکی قرآن استاده خوندن در سحر که آثار ویژه‌ای داره. تعبیر ایشون دقیقا دارم همونو میگم، به خود بنده ایشون اینو فرمود، فرمود به وزن بدن گریه کردن بر ابا عبدالله در طول عمر. به وزن بدن، یعنی اگه 80 کیلویی در طول عمرت باید 80 کیلو اشک بریزی بر حسین ابن علی. خیلی حرفه، قطره ها جمع میشه دیگه، میدونید ما یه پیاله اشکی داریم تو عالم برزخ هر کدوممون، و برای ما قطره قطره جمع میکنه و حساب و کتابی دارد اینها بعدن. و خوش به حال کسی که این پیالهش پره و لبریزه، داره موج میزنه. طلایی میکنه انسان رو، جنس انسان رو بالا میبره. اشک بر ابا عبدالله، مرحوم آیت الله کشمیری میفرمود اشک بر ابا عبدالله به انسان چشم برزخی میدهد. اینا شوخی نیست، اینا رو اهل کار دارن میگن، کسی که یه عمر زحمت کشیده. خود ایشون اهل چشم برزخی بود و ماجراهای عجیب و غریبی داره مرحوم آیت الله کشمیری که فرصت نیست بخوام براتون بگم. ما با عشق کار داریم، عشقی بر ابا عبدالله ما رو تربیت میکنه، برای همین با خودمون وادار کنیم به عشق. عشقی در نماز هم همینطور، عشقی در نماز خودش یه مقوله است، باید مفصل در موردش یه وقتی صحبت بشه. به ما سفارش کردن تو نماز گریه کنین. ما باید ناراحت باشیم از این که چرا من تو این نماز گریه نکردم، چرا من قساوت قلب دارم تو نمازها گریه نمی‌کنم. مرحوم آیت الله العظمى بهجت 80 سال در تمام نمازها گریه کرد، در تمام نماز، حتی تو نافله‌ها گریه می‌کرد. لااقلش اینه که شب سحر تو نماز شب عشق داشته باشه، تو اون قنوت آخر عشق داشته باشه. ما اصلا با عشق زنده ایم. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حل بکا. دعای کمل میخونیم یا نه؟ امیرالمومنین چی عرض میکنه؟ بالاترین دعای ماست دعای کمل. وزن نداره این دعا، بس که این دعا شریفه. تو دعای کمل امیرالمومنین عرضه میدارد خدایا رحم کن به کسی که سرمایه اش امید است و سلاحش عشق است. سلاح و حل بکا، سلاحش عشق، سلاح ماست. بذاری زمین ضربه خوردی. ما با عشقی که پیش میریم، با عشقی که این شیاطین، این خطورات، هوای نفس از ما دور میشه. عشق نباشه اصلا نیستیم، مرده ایم. باید خودمونو وادار به عشق بکنیم، وادار به خشوع بکنیم، ادا در نیاریم، واقعا زلال باشیم، واقعا عشق داشته باشیم، واقعا سوخته باشیم، واقعا سوخته باشیم. از درون این آتش تو این دهان، تو این چشم گر بگیره، بسوزیم دیگه. آدم اینجوری بشه احتیاج به روزه خونم نداره. من تعجب میکنم بعضیا تو حرم ها گاهی میبینم یه مداحی گوشن تو گوششون. خوبه، حالا اشکال نداره، حتما تو این مسیر آقا قدم به قدم باید رفت و قدم به قدمش ارزش داره، ولی نباید اینطور باشه که بمونیم تو این مرحله اول که فقط با یکی بخونه تا حالی پیدا کنیم. نه، اتفاقا باید نوار رو خاموش کنی، بشینی خودت حرف بزنی، خودت برای خودت روزه بخونی، ظهر و عاشورا یه ساعت خلوت داشته باشید، از اینجا که میرید، از روزه که میرید، یه ساعت برو بشین توی گوشه ای، زیارت ناحیه رو برای خودت واکن. نمیخواد کاملا بخونی که نمیتونیم بخونه. جمله به جمله روش مکس کن و از دلت بپرس، بگو موضعت نسبت به این چیه، نسبت به این جمله تو چه موضعی داری، نسبت به این جمله چیکار میخوای بکنی. ببین چی گفته معصوم، گفته عبارات عجیبه در زیارت ناحیه مقدسه. دل خشوع پیدا میکنه، آدم خودشو وادار به خشوع میکنه. باید خودمونو بچسبونیم به امام حسین. تعارف نداره. دو دستی التماس، التماسی، مثل کسی که اگه جا بمونه دیگه رفته، نابود شده. این حس ما باید باشه. در مورد خشوعی که ادا فقط باشه، روایات زیاده. حضرت فرمود تعوذوا بالله من خشوع النفاق، از خشوع النفاق به خدا پناه ببرید، و خشوع البدن و نفاق القلب. بدن خشوع داشته باشه، دل نپذیرفته، دل نسوخته باشه، فقط سر صدا بکنی، این بده، این نفاق میاره. حضرت فرمود هر چه خشوع جسد، خشوع بدن از خشوع دل بیشتر باشه، فهوه اندنا نفاق. ما به این میگیم نفاق. صدایی که میزنه از سوزی که داره بیشتره، این نفاق، خطر داره. نباید اینجور باشه، باید برعکس باشه، باید سوزش بیشتر از صدایی که داره باشه. دیگه چی بشه که انسان گر بگیره که اونم داد میزنه، دیگه داده واقعا و درد دیگه نمیتونه کنترل بکنه، به سر میزنه، به سینه میزنه، به صورت میزنه، مثل اونی که مرحوم علامه بحرالعلوم نقل کرد در اون کاروان توویریج. توویریج هنوز که هنوزه محرم، دسته توویریجی ها معروفه تو کربلا. توویریج جای نزدیک کربلا، اینا به سر میزنن، یه حالی دارن و میرن حرم ابوعبدالله الحسین. مرحوم علامه بحرالعلوم اونجا بود که زهر عاشورا تو کربلا دیدن عمامه رو کند و عبا رو کند و به سر زد تو این کاروان رفت. گفتن آقا از شما بعید مرجع تقلید این کارو. گفت چی میگید؟ دیدم امام زمان تو این دسته داره به سر و صورت میزنه و میدوه میره. این دسته ای توویریجه که هنوزم معروفه. هنوز که میرن همه میگن اینجا امام زمان به سر زدن، برو تو این دسته. زهر عاشورا ببینید تلویزیون رو، یه دستن دارن به سر میزنن، از حرم امام حسین میرن حرم حضرت عباس، همون دسته توویریجه، همه میرن قاطی اینا. امام زمان وقتی ظهر عاشورا، شوخی نیست، یعنی چی؟ هر به سر میزنه، میدوه، هر وله میکنه، به شرط اینکه بجوشد درون. این دیگه اوج مقاماته، کسی اینجوری بتونه از درون بجوشه و مثل اسفند رو آتیش بالا پایین بپره. همونجور که تو نماز اینطوره، کسی تو نماز گر گرفته باشه نتونه خودشو نگه داره، این خیلی خیلی مقامه، این اصل کاره. خیلی زحمت میخواد آدم به اینجا برسه. خیلی اگه تو نماز باشه آدم خیلی باید خدا رو چشیده باشه که اینطور باشه. اگه تو دسته عزا باشه آدم خیلی باید امام حسین رو چشیده باشه که اینطور باشه، بیتاقت بشه، بیتاب بشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله تحریری، شیخ محمود تحریری، امروز که اینا مزارشون بودیم، ایشون به آقازاده‌شون که از علما هستن فرموده بودن که بچه ها من به شما سفارش میکنم. حالا این جمله ببینید خیلی عجیبه. ایشون فرموده بود که خیلی خودتون رو توی مجلس امام حسین به سر و صدا و اینا نندازید. ایشون گفته بود چون من از اعماق دل سوختم و به خاطر دادهایی که تو مجلس امام حسین میزدم برخی رگهای مغزم پاره شد. به سلامتیتون آسیب وارد نشه. ایشون از این باب میگفت. یعنی آدم ول کنه خودشو میره دیگه، تا یه جایی میرسه نمیتونه آدم کنترل کنه خودشو. یه خورده بعد آدم مراقب خودش بشه. مثل اینکه تو نماز اولیاء خدا اینجور بودن، اگه ولیشون میکردی میرفتن بر نمیگشتن دیگه. خدا زورکی اینا رو برمیگردونده دنیا، برو ببینم کار داری تو این دنیا. تو مجلس اعضای ابو عبدالله اینطور، اگه کسی واقعا مصیبت رو درک کنه، نه مصیبت، امام صادق فرمود لو یعلم زائر الحسین، اگه زائر حسین بداند که در ازای زیارت حسین خدا به او چه می دهد، لما تو شوقن، از شدت شوق خواهد مرد. این روایت از امام صادقه. بدونه تو زیارت چه خبره می میره، اگه بدونه تو کربلا چه خبر بود که خودشو تیکه تیکه میکنه، اگه بدونه زهره عاشورا چه خبر بود که اصلا زنده نمیمونه. این از درکه. خب باید چه کرد؟ باید هی تلقین کرد به خود، هی باید به خورد خودمون بدیم این ماتم رو، این سوز رو، هر سال بیشتر وادار کنیم خودمون رو به سوختن. روایت فراوانی داریم در این زمینه. من این بخش اول رو تمام کنم بریم سراغ بخش دوم. بخش اول این بود که ادا در نیاریم، واقعا بسوزیم و به مقداری که سوختیم بیرون بریزیم. بخش دوم اینه که از درون، از بیرون هی به خودمون تحمیل کنیم، هی بسوزانیم خودمان را، تو معرض این آتش قرار بدیم، به خودمون شعله بزنیم، جرقه بزنیم به خودمون. چیزهایی گاهی اثر داره تو این که انسان جرقه بخوره، برخی کارها اثر داره. ببینید یه سرباز وقتی توی پادگانی وارد میشه، اون فرمانده از سرباز چی میخواد؟ اطاعت میخواد. اطاعت رو چه شکلی ایجاد میکنه فرمانده در سرباز؟ به اون میگه برو تو معرفت پیدا کن. همش معرفت نیست، یکیش معرفته. به اون میگه ببین تو سربازی، من فرماندهتم، من 30 سال زحمت کشیدم، من انقدر درجه دارم، تو تازه وارد شدی، جایگاه تو اینه، جایگاه من اینه، جایگاه ها رو بدون، مراعات کن. اون بخش معرفتی است که باید بداند، بخش آگاهی و بینشه. بخش دوم چیه؟ او رو وادار به یک سری رفتارها میکنه. وادار به سری رفتارها که میکنه، در او حس اطاعت رو ایجاد میکنه. میگه وقتی من وارد شدم، جلو پام بلند میشی، دست به پیشونی میذاری، پاهاتو جفت میکنی، تا من بهت اجازه ندادم حالت آزاد باش پیدا نمیکنی. این حس سربازی خیلی رفتن دیگه، دو بار سه بار آدم وقتی احترام میذاره به فرمانده، کم کم عظمت فرمانده تو وجودت میاد، بعد با احترام از او یاد میکنی. این هی داری کوچیک میشی پیش فرمانده، وادار میکنی خودت رو به خشوع. این رفتارها خیلی مهمه. مثلا لباس، به ما گفتن آقا تو نماز یه لباسی بپوش، لباس بنده ها باشه، لباس بنده ها. ببینید روایت رو داره که خیلی عجیبه، از امام عسکری علیه السلامه. یه طایفه بودن، اینا مشکلات انحرافات فکری و اینها داشتن، یکی رو فرستادن پیش امام عسکری علیه السلام. نقلم شده اینا کی بودن، چه سوالی داشتن، من نمیخوام بگم، با این تیکه روایت کار دارم. میگه دخل تو علی سیدی ابی محمد، نظر تو علی ثیاب بیاض نائمه، اومدم خدمت امام عسکری علیه السلام، دیدم حضرت یه پیرن سفید خیلی نرم و لباس شیک و خیلی خوشپوشی تنشونه. فقل تو فی نفسی ولی الله و حجته یلبس النائم من الثياب و یامرنا نحن به مواسات الاخوان. گفت تو دلم گفتم که این آقا خودش لباسای خوب خوب پوشیده، بعد به ما میگه که شما به داد فقرا و شیعیان و اینها برسید، و ینهانا عن لبس مثله، بعد نمیذاره که ما از اینجور لباسا تنمون کنیم. بدون اینکه چیزی بگم تو دلم گفتم، حضرت تا منو دیدن به من یه نگاهی کردن، فقالم متبسمن، حضرت یه لبخندی زدن، گفتن یا کامل و حسر ذراعی، آستینو زدن بالا. من تو دلم گفتم، گفتم آقا چه لباسای خوبی تنش کرده، بعد به ما میگه لباس بداتون بپوشین، لباس خوبا رو بدید به دیگران. حضرت من تا منو دیدن لبخند زدن، لباسو دادن بالا، یه لباس از زیر در اومد. میگه دیدم فاذا مسح اسود خشن، یه لباس پشمی زبر سیاه تنشونه، سیاه گرمه دیگه، علا جلده، اون چسبیده به پوست. حضرت اون لباس زیر رو نشون دادن، گفتن هادا لله و هادا لکو، لباس خوبه رو رو پوشیدم به خاطر شماها، لباس زیره رو لباس خشن پوشیدم به خاطر خدا. این هی موربورون کده بدن منو، من در برابر خدا هی خشوع کنم که این حس من باشه که خدایا من ندارم، من بیچارم، من بدبخت، خودمو نبرم به سمت رفاهی که طغیان کنم، چون رفاه طغیان میاره دیگه. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. آدم وقتی احساس بی‌نیازی میکنه، آدم تو رفاه که میفته کم کم صداش کلوف میشه برای خدا. آدم خودشو تو اذیت وقتی نگه میداره، به خودش یه سری اذیت ها رو، هر کسی در اندازه خودش، من نمیگم اینجور کارهایی رو انجام بدیم الان ماها، هر کسی تو اندازه خودش، لااقل تو نماز، تو نماز داره امام سجاد علیه السلام روی ریگ نماز میخوند، ریگ داغ، خیلی عجیبه، پیراهن پشمی کلوف تنش میکرد روی ریگ داغ، اصلا بدن به حرارت میفته، بعد اونجا آدم جهنم رو احساس میکنه، پاها داره میسوزه، هی خودتو جمع جور میکنی، هی دستو جمع جور میکنی، خدای من بدبختم، من طاقت ندارم آتیش تحمل کنم، به دادم برس، و زار میزنه آدم. شبیه این کارها رو بعضی ها میکنن در مورد امام حسین، حالا خیلی نمیخوایم اونا رو تایید بکنیم، ولی یه وقتایی یه حسایی ایجاد میکنه، من کار ندارم، نمیخوام تایید کنم، تو هندوستان پاکستان اینا زیاده، شب عاشورا یه حفره درست میکنن، توش آتیش میکنن، میان از توش رد میشن، نمیخوام بگم این کارها رو بکنیم. چرا اینا این کارو میکنن؟ چون این همین حرارته که میخوره، این یه حس خشوعی به امام حسین تو وجود آدم میفته، آدم یه لذت ویژه‌ای میبره از این که نوکر ابو عبدالله، اونه که اینا رو جذب کرده. بین آدم عاقل که رو آتیش نمیره، میگه حسین جان من به خاطر تو رو آتیشم، ببین من به خاطر تو اینجوری ام، ببین من به خاطر تو. این حس خیلی شیرینه. دو تا عاشق هم دیدی با هم صحبت میکنن، میگه مثلا فلان جا دعوت بودم به خاطر تو نرفتم، نهار نخوردم به خاطر تو نخوردم، وایسادم تو الان که تو بیا با هم بخوریم. چقدر محبت میاره این خشوع نسبت به امام حسین اینجور باشیم. پس فردا عاشوراست، به ما سفارش کردن روز عاشورا آب نخورید، غذا نخورید، ظهر عاشورا اطعامه، ما نخوریم، از اول صبح نیت روزه هم نکنیم، از اول صبح، حالا از امروز در واقع، یعنی از فردا تا سوا خودمون رو تشنه نگه داریم، بعد ظهر عاشورا هی عشق بریزیم، هی تشنه تر بشیم، بعد آب هم باشه، بعد نخوریم، بریم تا دم غروب، بعد هی بگیم حسین جان تشنمه، بعد یه خورده تشنگی که اوج میگیره دیگه، میگی آقا جان یه جامی به ما بده. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. بعد دیگه غروب آب میخوری، میگی که خب الان دیگه آب آزاد کردن، زینب الان آب خورد، برای همین آب میخورم. بعد فقط عشق میریزی، وقتی تشنه عشق میریزی، وقتی آب میخوری عشق میریزی. بعد با امام حسین باید زندگی کرد، نه این فقط تو عیادت باشیم بریم اینجا بگیریم آتیشو بریم تو خونه زندگی کنیم. هستن بعضیا، مرحوم علامه تهرانی اینطور بود، شب عاشورا که میشد و شام غریبان، متکاها رو جمع میکرد، قلب سنگ میآورد، مخصوصا شام غریبان، به این بچه‌ها میگه بچه‌ها امشب رو قلب سنگ بخوابید، یکم بچشید، بچه‌های حسین امشب چه حالی داشتن، رو سنگ خواب رو سنگای بیابون خوابیدن، حس رو پیدا کنین چیه. بچه بچگی داره اینو میچشه، این وادار به خشوع میشه با ناز و نعمت. اربعین مزدش به چیه؟ به همین زخماست، به همین تاولاست، به همین دست و پای خونیه، همین هاست که داره سر حالت میاره. هی میری جلوتر میگه حسین جان تیکه تیکم نمیتونم راه برم، به عشق تو میام، بچه های تو رو خار بیابون رفتن، من دارم رو آسفالت میرم، چیزی نیست برات. این خشوع میاره، آدم خودشو وادار میکنه. تو نماز به ما گفتن خودتو وادار به خشوع کن، لباسی تنت کن که برای تو خشوع بیاره. تکبیرهای نماز رو گفتن با ادب آهسته و آرام دستاتو بالا بیار، این خشوع میاره. حالت نماز که وای میسی، شونهاتو پایین منداز، گردنت پایین باشه، دستاتو بذار روی ران پات، یه بار امتحان کن مثلا این حالتی که آدم اینجوری وای میسته، این خودش آدمو کوچیک میکنه. تو رکو جالبه، خیلی قشنگ روایته، میگه حالت رکو که میری گردنتو بکش، مثل اعدامی که میخوان گردنشو بزنن. عجیبه آداب نماز. بعد حالا با هم یه وقتی مفصل صحبت کنیم. میگه گردنتو بکش، بگو خدایا گردنم آماده است برای زدن. و تو رکو چه حسی آدم پیدا میکنه؟ چه گردنش رو بکشه، میگه خدایا من لایق اینم که گردن منو بزنی، تو لطف میکنی گردن من نمیزنی، من انقدر گناه کردم حقمه. تو سجده، تو همه اینا آدابی داره آدم به خشوع بیاد، خودشو واداره به خشوع بکنه. این آداب، اصلا ادب انسان رو خاشع میکنه، خشوع میاره. ادب اینطوره، هر چقدر ادب رعایت میکنی هی حس کوچیک بودنه بیشتر دست میده. تو روزه امام حسین میایم در رو میبوسیم، سیاهی رو میبوسیم. یکی مدده مازندران چیزی به من گفت برام جالب بود، مدده خوب و معروف مازندران که مدده کشوریه. یه شب با هم بودیم مازندران، ما سخنان بودیم و مدده بود، بعد نشستیم با هم شام جلسه رو بخوریم. بعد به من گفتش که ما غذای نظری محرم رو فریز میکنیم، روزی دو تا سه تا دونه از این برنجا در میاریم تو غذای هر روزمون میریزیم. هر روز که لقمه میخوریم داریم میگیم یا ابا عبدالله ما هنوز نمکگیر محرمتیم. خیلی قشنگه، آدم با امام حسین زندگی میکنه. نمک روزه مثلا برمیداره میبره، قند روزه مثلا میبره. اینا ما اعتقاد داریم اینا زنده میکنه مرده رو. مجلس امام حسینه، داستانهای فراوانی داریم، شما شنیدید. اون مدده رفت یه جایی دعوت بود دیگه، من بعضی حرفا رو نمیخوام بگم، نمیدونم چرا این ورا میریم شب تاسو، نمیدونم چه سریه این ورا اصلا داریم میریم. رفت اون مدده روزه، گفتن آقا میای روزه بخون، رفت نشستید یه چارپایه گذاشتن روش پارچه سیاه انداختن و بعد چهار پنج تا بچه دارن مجلس رو اداره میکنن و دید یه استکان براش چای آوردن، دیدیم بچه ها نه درست میشورن نه درست چای میریزن نه چای رو درست دم کردن. چای رو آوردن و اینجا نگاهی کرد، بچه ها که رفتن سه چهار نفر بودن، این چای رو پشت منبر رو زمین خالی کرد، فنجون رو گذاشت. شب رفت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خواب دید، حتا فهمیدن چای ما رو میریزی زمین. گفت خانم جا این بچه ها درست که میفهم بود، خودم چایی رو دم کرده بودم، خودم تو نلبکی تو استکان ریخته بودم. چی میگی تو؟ مجلس ماست، مجلس صاحب داره. مثلا هم که اینجا میشینیم ما رو نرم میکنه، ما رو خاشه میکنه، ما رو کوچیک میکنه، ما زمین خوردتیم یا ابا عبدالله. ما رو صندلی نمیشینیم، ما رو زمین میشینیم براتون. ما مجلس ختم پدر اون باشه رو صندلی میشینه، ولی مجلس ختمش ما رو زمین میشینه. ما کف جفت میکنیم، ما سیاهی میزنیم، ما سیاهیاتو میبوسیم، تبرک میکنیم. داستان ها هست، فرصت نیست بخوام بگم. اینا خشوع میاره، اینا تواضع میاره، این آداب آدمو وصل میکنه با ابا عبدالله الحسین، وصل میکنه با ابا عبدالله. بله آداب کوچیک ها. بعد اسم میاد رو آدم تو عالم ملکوت، اونجا میشناسن آدمو، میگن فلانی کفش جفت کنه ابا عبدالله، فلانی مثلا چه میدونم باند مثلا وصل میکنه، فلانی چه میدونم لامپ وصل میکنه. اینا با ما اسم رو میشناسن اون ور، بعد روز قیامت ابا عبدالله دنبال میگرده میگه کفش جفت کنه این ور، اونایی که لامپ وصل میگردن این ور، اونایی که سیاهی میزدن اون ور، جمعش همه بیا، همه رو سوا میکنه همه رو. نه اینا، فرمود فاطمه زهرا راه میفته میره دم در جهنم وای میسته، بو میکشه یکی یکی سینه ها رو، میگه این حسین رو دوست داره. اگه حسین رو دوست نداشت میگه محب حسین رو دوست داره، اگه اونم نبود میگه محب محب حسین رو دوست داره. اینو بدین من، این بو داره، اینو ببرم. این میگه اصلا واسه همش میگن فاطمه، فاطمه فاطمه مرغی که دونه رو وسط سنگا در میاره بهش میگن فاطم، میگن فاطمه زهرا رو میگن فاطمه، سمی فاطمه تو فاطمته بهش میگن فاطمه، چون روز قیامت این محبین اینجوری جدا میکنه وسط جهنم، میگه این یه ذره داره، این یه بار کف جفت کرده، این یه بار سیاهی دیده. آخه این بر رفتیم بریم چیکار کنم، ما میخوایم بریم روزه عباس بخونیم، این بر داریم میریم، اشکال نداره، آخر همه یه جا میخوره، آخر میرسیم به آتش، اشکال نداره. گفت که با رفیقش داشت میرفت کربلا سال مثلا دهه 30 دهه 20، این دو نفر بودن اهل تهران هم بود، مرز که رسیدن افسر عراقی این با اهل بیت خوب نبود، دید اینا ظاهرن و میخوان برن زیارت و اینا، خیلی اذیت کرد اینا رو، سنگ انداخت تو مسیر و کارشون و اینها، خیلی معطل شدن، خیلی اذیت شدن. آخر که اینا میخواستن ردشن، این برگشت به افسر عراقی گفتش که من اگه برم برسم نجف میرم بست میشینم حرم امیرالمومنین، تا انتقامم از تو نگیرم از حرم بیرون نمی. اونم پوزخند زد و برو بگیر ببینم چیکار میکنی. میگه صاف اومدم رفتم نجف، رفتم حرم امیرالمومنین، سه روز نشستم تو حرم، گفتم یا علی من از حرم بیرون نمیرم تا یه سیلی به این افسره باید بخوره. سه روز که تموم شد رفیقش میگه دیدم برگشت اومد و گفتم چی شو گوکارت نباشه بریم، رفتیم کربلا و زیارت رو کردیم و برگشتیم. لب مرز که رسیدیم افسر عراقی ما رو دید، با تمسخر گفت چی شد، من که سرمو رو گندم چیزیم نشد، نفنین کردی نگرف چی شد؟ گفت من رفتم بس نشستم نفرینت کردم، روز سوم امیرالمومنین رو خواب دیدم، حضرت به من فرمودن تا قیامت اگه اینجا بشینی من این سیلی که تو میخوای به این افسر عراقی نمیزنم. گفتم چرا آقا جان؟ فرمودن یه حقی به گردن ما داره. افسر عراقی تعجب کرد گفت چی بوده بگو ببینم. این بابا برگشت بهش گفتش که تو شرطه کربلا بودی، پاسبون کربلا بودی. این رنگش پرید گفت آره چطور مگه؟ گفت امیرالمومنین به من فرمود تو یه شب که پاسبون کربلا بودی، پاس میدادی تو کربلا دور میگشتی، تشنت میشه، از کربلا میای بیرون، میری کنار فرات میشینی، دست میکنی تو آب ورداری، یه نگاه میکنی با اهل بیت هم بد بودی و هستی، یه نگاه که میکنی میگی خب چی میشد یه دو قطره از این به حسین میدادن، به بچه هاش میدادن، گوشه چشم دیگه نمیگرفت. امیرالمومنین به من فرمود تا قیامت اینجا بشینی من نمیزنم، این حق داره گردن ما، فرات نگاه کرده گفته چی میشد از این میدادن، مگر کودک چقدر میخورد از نهر آب آب. این افسر عراقی گفت به خدا قسم اون شب هیچکی بغل من نبود، من تنها بودم، اینا کیان؟ این خانواده کیان؟ واقعا اینو به تو گفت امیرالمومنین؟ گفت من نوکر اینا، همینقدر منو قبول کنن بس، اینا اینجوری یعنی این خانواده. حالا من یه جا دیگه برم تو روزه، بابا دشمن اهل بیت وقتی سر آب میاد میگه حسین از این آب بهش ندادن، اش تو چشمش جمع میشه، قمر بنی هاشم بغل آب بشینه چه حسی پیدا میکنه؟ دست به آب بزنه نگاه کنه بعد بگه از این آب به حسین ندادن. فذکر آتش الحسین، دست به آب زد اوورد تا نزدیک دهان، گفت من با اون لبای خشکیده چه کنم، اون لبای ترک ترک رو چه کنم. من چند شب شعری نخوندم رفقا، حاج حسین آقا انشالله فیض میدن، امشب اگه اجازه بدین شب عباسه، بذارین اسم ما ثبت بشه، ما با این آقا کار داریم، آخه اسم نوکرا رو قمر بنی هاشم ثبت میکنه، میدونید که دفتردار و ثبت اسناد و ثبت اسما و اینا اول فضل العباس، نوکرا رو او می نویسه، اسما رو شب آخرم مزدار و قمر بنی هاشم پخش میکنه، اینو بدونید ماجراها داره ها. تک تک حضرت سهمیه دارن، لیست دارن، فلانی انقدر گریه کرد، انقدر زحمت کشید، این سهمش. عباس تک تک میاد سهمیه ها رو میده. سقای دیگه هنوزم هست، هنوزم پیاله ها رو داره پر میکنه، هنوزم سهمیه ها رو داره میده. شب تاسوع است، ما مگه چند تا شب تاسوع قراره تو عمرمون ببینیم؟ اصلا هستیم سال بعد بازم تاسوع میبینیم؟ مگه چند تا عباس تو عالم داریم که بیایم باش درد و دل کنیم؟ نمیگم عشق بازی کنیم، عشق بازی که کار عباس بود، ما بیایم درد و دل کنیم. بزن امشب من روزه نخونم، شعر بخونم. اصلا برای عباس آدم نمیتون روزه بخونم، من خود چی بگم واقعا؟ این روزه خونا اینو خوب میفهمن، میگن واسه روزه عباس روزه خوندن سخت. آدم با خودش میگه خب من کجا بخونم؟ روزه مشک رو بخونم، روزه آتش بچه ها رو بخونم، روزه دست بخونم، روزه چشم بخونم، روزه خیمه رو بخونم، ابی عبدالله ستونش رو کشید، روزه بعدن رو بخونم، گوشواره ها و سیلی و چی بگم آخه؟ یکی دوتا نیست روزه های عباس، کجا بگم؟ روزه بدن قطعه قطعه، فرق سر، عمود آهنی، چی بگم من؟ کجا بگم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسن و علی علي ابن وعلا آقا جان به ما عشق بده، به ما ناله بده، به ما سوز بده، شب تا سوز نوکری کنیم. گر نخیزی ز تو تو ز جا، گر نخیزی تو ز جا کار حسین سخت تر، نگران حرم آبرویم در خطر. روزه این شعر قاعدتا باید امشب ما رو بکشه. ببینیم چی میشه، کیا روزیشون امشب با این روزه بمیرن، با این شعر بمیرن. قامت خم شده را هر که ببیند گوید بی علم دار شده دست حسین بر کمر، داغ اکبر رمق از زانوی من بود، ولی بی برادر شدن از داغ پسر سخت تر. دست از جنگ کشیدن زوب من میخندن. دست از جنگ کشیدند و به من میخندند، تو که باشی ببرم باز دلم گرمتر. نیزه زار آمده ام یا تو پر از نیزه شدی، چون ملاک بدنت پر شده از بال و پرد. پیش من با سر منشق شده تعظیم مکن، که خدا حمز وفاداری تو با خبر الغم پر شده از عطر گل یاس. بگو مادرم بوده کنارت که حسین بی خبر این یه وی تو آروم میخونم ولی شما بسوزی. دادم نزدید میخوام این یه وی آروم بره تو اعماق دلت آتیش بزنه.
به تو از فاصله یک قدمی تیر زدن، قد و بالای رسا هم سبب درد سرم. اسقر از هل هل کردن بدنش می لرزد، گر بداند که تو هستی کمی آرام ترد. تیر باران که شدی یاد حسن افتادم، دستت افتاد زتن، فرق تو شق القمر. بعده ما به نوک نیزه به هر شهر و دیار، که به دنبال سر خواهر ما ره سپرد. خد روزه بخونم شب تا سوا، این روزه رو شب تا سوا فقط میشه خون. نشنیدی روزه رو احتمالت میدونی. ابی عبدالله برگشت خیمه، اول کاری که کرد رفت عمود خیمه عباس رو گیری. خیمه عباس خیمه اول خیمه گاه بود، جلو چشم همه بود. رفتی خیمه گاه دیدی؟ وارد خیمه گاه که میشی دو طرف زده مخیم عباس. این بزرگ یه خیمه بزرگ، خیمه نگهبان خیمه ها بود. ابی عبدالله ستون رو که کشید همه فهمیدن چه خبر شده، همه جمع شدن دور ابی عبدالله. فرمود بگید همه بیاد، هی میپرسن اینم میال عباس کجاست، بابا عمو کجاست. یه روزن و فقط کربلا ابی عبدالله زهرا عاشورا روز خون بود. خودش همه رو گریوند ابی عبدالله روز خون، همه ناله زدن، اونم روزه عباس بود. فرمود جمع بشین براتون بگم القمه چی دیدم، دستای بریده دیدم، فرق شکافته دیدم، بدن پاره پاره دیدم، مشک دریده دیدم.